مبحث مهدویت، ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف رسله أبي القاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله وحجته على الناس اجمعين. بحث پیرامون ارتباط با امام زمان علیه السلام بود و در دو جلسه گذشته توضیح دادیم که اینجور که بعضی ها میگویند و معتقدند بهش که ارتباط داشتن با حضرت ولیعصر ارواح نافده در زمان غیبت کبرا میسر هست و می شود به واسطه اعمالی و انجام دادن کارهایی، مثلا از جمله چله نشینی، چله گرفتن، بیان کردن یک سری ختومی، ختوم یعنی جمع ختم هست، ختم گرفتن، نه ختم مرده. ختم گرفتن یعنی این که مثلا یه کاری رو انسان شروع کنه یه روزی به یه روزی ختم بکنه، اینو بهش میگن ختم. بیان کردن اوراد مثل وردها، ورد خوندن، یا مثلا بیان کردن اذکار، ذکر گفتن، امثال اینها گفتیم که بعضیا تصور میکنن که با بیان کردن چنین مسائلی و انجام چنین اعمالی انسان میتوانه در زمان غیبت کبرا هر وقت که دلش خواست خدمت امام زمان علیه السلام برسه، مشرف بشه. گفتیم که این امر یک امر بعیدی هست و میتوانیم بگیم که محال هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم خود اون بزرگوار در توقیعی که توقیع رو خوندیم با مأخذ و مدرک معتبر در دو جلسه گذشته، گفتیم که در این توقیع، یعنی این نوشته، حضرت می‌فرمایند که اولا کسی نمی‌تواند برای من وقت تعیین بکنه، دوم این که کسی نمی‌توانه ادعای مشاهده منو داشته باشه. مشاهده هم تعریف کردیم، گفتیم که یعنی این که هر زمانی که بخواهد به واسطه اعمالی، اورادی، اذکاری، ختومی، چله‌ای، امثال اینها بتوانه منو ببینه، یعنی امام زمان علیه السلام رو ببینه. گفتیم این امر محال هستش و گفتیم خیلی آمدن ادعای دروغین کردن و گفتیم حالا در زمان حکومت خودمون، البته در حکومت‌های گذشته هم پادشاهان و سلاطین به واسطه در خطر افتادن نظامشون، سلطنتشون، پادشاهیشون و اینها و ترسی که از این مطلب داشتن، اونها هم برخورد میکردن. مثلا در زمان نادرشاه و شاه عباس و عرض به خدمتون که حتی در زمان محمد رضا پهلوی، عرض به خدمتون که زمان پادشاهی ایان، زمان طاغوت، اینها هم چه در زمان رضاخان قلدر، چه در زمان پسرش محمد رضا پهلوی، اینها هم عرض به خدمتون که کسانی آمدن ادعای دیدار امام زمان علیه السلام کردن و اینکه با اون حضرت در ارتباط هستن و حکومت ها از ترس اینکه مبادا به کار اونها صدمه بزنه با اینها برخورد کردن و حتی بعضی اینها رو به قتل رسوندن، کشتن، از بین بردن، به خاطر اینکه همین ها دروغگو و کذاب بودن، به سزای عمل خودشون رسیدن و همین که اونها میترسیدن که اینها یه وقتی بخوان به اون نظام پادشاهی اینها صدمه بزنن. علی عالم منظور اینه که تمام حکومت‌ها تقریبا با اینها برخورد کردن و چیزی که در این سده‌های اخیر، در این قرون اخیر ما مشاهده می‌کنیم و شاهد هستیم که کشورهای خارجی، مخصوصاً به ویژه انگلستان، بریتانیا، در این زمینه سنگ تموم گذاشته که افرادی رو بیاره که مدعی این قضایا باشن و از اینها حمایت میکنه، صرفا به خاطر اینه که تزلزلی در اعتقادات شیعه این کرده باشه و اعتقادات شیعیان رو متزلزل بکنه. این کار انگلستان بود. امروز انگلستان شما میدونید که بنیانگذار وهابیت هست، بنیانگذار بهائیت هست. یعنی این دو رو داره تأمین مالی میکنه و از نظر موارد دیگه هم اینها رو تأمینشون میکنه و این درش بحثی نیست که بهائیت و وهابیت دو حزبی هستن امروزه که انگلستان اینها رو بنیان گذاشته و از همه طرف داره اینها رو حمایت میکنه، به خاطر اینکه فقط و فقط اینها جلوی شیعه بایستن، نه جلوی مذهب دیگری، فقط برای مبارزه با شیعه. خب این یک بحثی است که خب تا اینجا ما خلاصه دو جلسه گذشتن هم صحبت کردیم و گفتیم که آخرین کلامی که داشتیم در زمینه بحث ارتباط با امام زمان علیه السلام این بود که گفتیم عقلن و شرعن هر کس که بیاد در زمان غیبت کبرا ادعا بکنه که من اون حضرت رو مشاهده میکنم، گفتیم که این حضرت میفهمد که چنین شخصی دروغگو و افترازننده است، بسیار دروغگو هم هست. بعد این رو هم توضیح دادیم که خب اعمالی که در کتاب ها نوشته شده تکلیفش چی هست. گفتیم در بعضی از کتاب ها اعمالی که نوشتن چون افرادش افراد موثقی بودن، از علمای بزرگ بودن، که آقا مثلا فلان عمل رو اگه انجام بدید خدمت امام زمان علیه السلام میرسید، گفتیم که اینها سندیت 100% نداره از باب رسیدن به خدمت حضرت ولی عصر. یعنی این که فلان کار رو بکنیم، گفتیم هیچ عالمی نیامده بگه که اگر این کار انجام بشه 100% عامل این کار خدمت امام زمان میرسه. گفته اگه این کار رو بکنی خدمت امام زمان میرسید انشاءالله. اون انشاءالله در بین ما مردم و عوام مردم، یعنی که اگه خدا بخواهد انشاءالله که میگیم، یعنی شاید اینجور بشه شاید هم حالا نشه. میگن آقا شما تشریف میارید این هفته منزل ما، میگه انشاءالله، یعنی اگه گرفتاری پیش نیاد، اگه فلان بشه، اگه نه هزار تا اگر پشتش داره. این هم که از اونجا میگن آقا انشاءالله فلان کار رو بکنید خدمت امام زمان میرسید. خب اون عمل اینه که اولا معخذ و سند معصور از معصوم نداره که حتما معصومی این حرف رو زده باشه، اصلا هیچ کدوم از معصومی این حرف رو نزدن. فلان عالم این کار مجرلی بوده، مثلا داریم میگیم دیده که یه کار خوبیه، گفته انشالله اگه این کار بشه مثلا شما 40 روز برو زیارت عاشورا بخون، 40 روز مثلا دعای ندبه بخون، مثال میگیم صبحای جمعه، عرض به خدمتتون که یا مثلا در خونت آب و جارو کن، یا مثلا معصیت خدا رو نکن، یا مثلا چند روز روزه مستحبی بگی، مثال میگیم از این حرفا، یا فلان ذکر رو مثلا بگو در حالتی که معصیت خدا رو هم نکنی، انشالله خدمت امام زمان میرسی. خب انشالله بد لسان ما در لسان ما یعنی ممکنه برسی، ممکنه آن نرسی. جالبم اینجاست که ممکنه صدها هزار نفر از بین شیعیان در روی کره زمین دارن این کارا رو هم انجام میدن، ولی از بین اینا چه بسایی وقتی مینی که حتی 10 نفر هم خدمت اون حضرت چی نمیرسه. ممکنه هم از روی 7-8 نفر هم خدمت اون حضرت تو خواب یا تو بیداری برسن، یا بشناسن اون حضرت یا نشناسن اون حضرت، که حالا ما این بحث انشاءالله این جلسه دنبال خواهیم کرد. خب پس تکلیفمون با این اعمالی که در این کتب، که کتب معتبری هم هست، نویسندگانش هم افراد با ایمان مخلص و از علمای بزرگ شیعه بودن، گاهی اوقات اینها رو در کتب خودشون آوردن، تکلیف ما با این اعمال چیه؟ میگیم آقا خیلی مماشات بکنیم با نویسندگان این کتب و با این اعمال، بعد میگیم آقا این اعمال خوبی است، اینها فهمودن، طرف بره انجام بده، ممکنه حضرت را ببیند، ممکنه حضرت را چی؟ نبیند. به امید این نباشه که این کارو بکنه حتما حضرت رو ببینه. چرا اگه به امید این نباشه؟ چون اگه به امید این بره این کارا رو انجام بده، اون وقت اگه خدمت اون بزرگوار نرسه که قریب به یقینم تقریبا همین طور هست، عرض به خدمتتون این که یهو اینجور میشه که از اون بزرگوار خدای نکرده کدورتی به دل بگیرد، عیاذ بالله، بگه آقا مثلا من این کارا رو فلان عالم گفته بود من انجام دادم و خدمت شما هم نرسیدم، پس این عالم دروغ گفته، این کتاب دروغ گفته، یا نعوذ بالله شما مثلا در کار نیستی. نه، اینو باید از اول در نظر داشته باشه که این کارها یقینی نیست، 100% نیست، اینا احتمالاته. هر کس بره وقت داره بره خواست بره این کارا رو انجام بده ببینه، دید ندیدم ندید، شاید داره توش، شاید ببینه شاید هم نبینه. اما بحث اینجاست، ما یک بحثی در ضمن وظایف شیعه در زمان غیبت کبرا انجام دادیم که خدمت شما عرض کردیم این مطلب رو، که اصلا اینی که آمال و آرزوی یک عده‌ای شده که میگن آقا آرزوی شما چیه؟ میگه دیدن امام زمان علیه السلام. خب این خوبه، بد نیست، اما ما اصلا در زمان غیبت کبرا وظایف بسیار مهمتر از این حرف ها داریم. ما اگه میخواییم که امام زمان رو ببینیم که مثلا حضرت چه به ما بگوید، به ما بگه که آقا جون مثلا تو شیعه مایی، خب ما باید خودمون یه کار کنیم که شیعه حضرت باشیم. شیعه بودن هم یه آینامه ای داره، رو آینامه شرکت که میشه شیعه است. حضرت در حق ما دعا بکنه، صرفا ببینیم اون حضرت رو بعد این همه اعمال و مثلا به قول معروف حالا بریم همه این کارا رو هم انجام بدیم که حضرت در حق ما دعا بکنه. خب حضرت همینجا هم در حق ما میتونه دعا بکنه، ما از حضرت تقاضا بکنیم این کارو حضرت خواهد کرد. به ما بفرماید که آقا مثلا فلان کار خوبه بریم انجام بدیم، فلان کار خوب رو جلوتر از اون بزرگوار اجداد طیبین و طاهرین و حضرت صلوات الله علیه مجمعین پیشاپیش آوردن به ما گفتن آقا کارهای خوب ایناست، اینا کارهای خوبه، رسیدگی به برادر مؤمن و خواهر مؤمنت، به امور مستمندان، به محرومین دادن وجوهات شرعیت، عرض به خدمتتون این که کمک کردن به هم نوعان خودت اگرچه اینا شیعه‌ام نباشن، حتی درست کردن عقاید شرعیت از اوجب واجبات هست، خوندن نماز اول وقت خیلی خوبه، عرض می‌کنم هر چی رو نخوری خیلی خوبه، غذای حرام توی معده تو نره خیلی خوبه، فلان کارهای گناه که قرآن و روایات مشخص کرده اینها رو انجام ندی، اینها خوب همه چیزایی است که از واجبات محرمات باید انسان بدونه انجام بده، لازم نیست اینا رو امام زمان بیاد به ما بیان بکنن. پس این که بعضیا صرفا آمال و آرزوشون شد آقا دیدن امام زمان، ما بریم کارا بکنیم امام زمان ببینیم، تو مگه هیچ کار دیگه ای نداری؟ در زمان غیبت کبرا وظیفه‌ای برای تو مشخص و معین نشده که تو آمال و آرزوت این شده که صرفا بری امام زمان رو ببینی، حالا ببینی که چه بشه؟ نمیدونی که چه بشه واقعا، چه هدفی از این کار داری؟ این همه خودتو بری درگیر بکنی، یک سری هم فلان اعمال و فلان اعمال تو فلان کتابم انجام بدی، نه این که دیدن امام زمان نعوذ بالله بد باشه، خوب نباشه، نه همه آرزوشون که حضرت رو ببینن، اما میخوایم بذاریم به عنوان یک هدف و روش کار بکنیم، شاید این مطلب خود امام زمان هم راضی به این مطلب چی نباشه. اونی رو که ما میدونیم 100%، یعنی ببینید یک جمله رو عرض میکنم دقت بکنید، هر کس هم صدای ما رو میشنوه، اونی رو که ما نمیدونیم امام زمان علیه السلام راضی به این هست یا نیست، ما نمیدونیم، اون اینه که ما نمیدونیم با این کارهایی که بخوایم بریم بکنیم، بریم فلان دعا رو بخونیم، فلان نماز رو بخونیم، همش چی کنیم که ما میخوایم فلان ختم و چلر هم بگیریم که آقا خدمت شما برسیم، ما نمیدونیم امام زمان نسبت به این امر راضیه یا نه، نمیدونیم واقعا نمیدونیم، اما یه چیزی رو 100% میدونیم، اونو میدونیم که حضرت از ما این توقع و انتظار رو 100% داره که در زمان غیبت کبرا دست یک نفر رو بگیریم بریم قرآن بهش یاد بدیم، یا جایی که قرآن به او یاد میدن یه مؤسسه ای جایی که قرآن یاد میدن بریم اونجا اسمشو بنویسیم که آقا اینجا قرآن به یاد میدن، احکام خدا رو به یاد میدن، اعتقادات اسلامی به یاد میدن، اینو امام زمان میدونیم 100% از این امر راضیه. ما چرا یه چیزی رو که میدانیم 100% حضرت ازش راضیه و اگر ما این کار انجام بدیم در حق ما دعا هم خواهد کرد، ما اونو ولش کردیم، اومدیم رفتیم یک راه انفرادی در نظر گرفتیم، مثلا 40 روز 40 شب داریم میریم فلان مکان مقدس مثلا که بریم به واسطه این امام زمان رو ببینیم، نمیدونیم هم حالا از این کار اصلا امام زمان راضی هست یا نه، اما اونو که میدونیم راضیه میدونیم اینه که ما بریم دست به سر یک یتیم عرض بخدم آل محمد صلی الله علیه وسلم بکشیم، یتیم آل محمد صلی الله علیه وسلم چی هستش؟ اون کسی است که از معارف دین عقب افتاده، در احادیث میفهمن، در روایات میفهمن، اون کسی است که قرآن خوندنش بلد نیست، اسمش شیعه است، همون قرآن غلط میخونه، ما خیلی از طلبه هامون قرآن خوندنشون درست نیست، خب باید بیاریم اینا رو درست بکنیم، اینو میدونیم امام زمان 100% نسبت به این امر از ما راضی و خوشنود میشیم، ما بریم قرآن خوندنمون اینا رو هم درست بکنیم، قرآن خوندن خودمون، فرزندانمون، برادرانمون، خواهرانمون، همسرانمون، مادرانمون، عرض به خدمتتون که محارم خودمون رو درست بکنیم، یا بیاریمشون یه جا ثبت نامشون بکنیم بگیم آقا برو اعتقاداتشون رو درست کن، احکامتو درست کن، قرآنتو درست کن، اینو میدونیم راضی. یه وقتاییه که ما دنبال هوای نفسمون میریم، نه دنبال اون چیزی که امام زمان ازش راضی هست. این دو تا بحثه. هوای نفس ما اینو میگه که آقا ما بریم فلان کارو بکنیم خدمت حضرت برسیم. امام زمان چی میخواد در این موقعیت؟ از ما اینو میخواد که ما بریم تبلیغ بکنیم برای معارف دین، به این در تو دانشگاه ها، تو بازار، توی حوزه های علمیه، جاهای دیگه، جاهای دیگه، جاهای دیگه. ما الان تو همین کشور شیعه که هستیم، شهرستان های بسیار دور و نزدیکی داریم، حتی شهرهای بزرگ مثل شیراز، بهائیت، وهابیت، دشمنان امام زمان به کوب دارن فعالیت میکنن، به کوب دارن فعالیت میکنن و ما غافل هستیم. مسیحی ها هم دارن فعالیت میکنن، زردشتی ها هم دارن فعالیت میکنن. ما به عنوان شیعه نشستیم اینجا که اون وقت بعضی هامون که ما داریم فلان عمل رو انجام میدیم که خدمت امام زمان برسیم. اون وقت شما به من جواب بدید که امام زمان از این امر راضیه که ما نشستیم فلان عمل رو انجام بدیم که خدمت امام زمان برسیم، در حالی که دشمن تا پشت خانه های ما رخنه کرده و نفوذ کرده و آمده و بچه‌ها و جوان‌های ما رو داره یک مسیحی می‌کنه یا زردشتی می‌کنه یا بهائی می‌کنه یا وهابی می‌کنه، عقاید اینا رو در میاره، از تو ذهن‌های اینها، ذهن‌های اینا رو تخلیه می‌کنه از اون عقاید پاکی که دارن. کدومش حضرت راضی؟ ما باید چه کار بکنیم؟ ما باید وظیفه خودمون رو در زمان غیبت کبرا بشناسیم، این کار انجام بدیم. دیدن امام زمان یک هدف نیست. عمل کردن به وظایفمون به عنوان شیعه در زمان غیبت یک هدف بزرگه. که امام زمان 100% ما میدونیم از این مطلب راضی و خوشنودم هست، طبق احادیث و آیاتی که ما خوندیم در بحث‌های گذشته و این مطلب رو ثابت کردیم. خب پس با اون کتاب ها هم همچین برخوردی بکنیم که آقا کسی اومد پرسید پس تو این کتاب ها چی نوشته که این کار رو بکنی خدمت امام زمان برسیم؟ بگو آقا کسی بره این کار رو انجام بده، ممکن حالا خدمت امام زمان برسه، ممکنه نرسه. حالا رسیدین هم شما چه کار می‌خواید بکنید؟ نه اینکه برسی خدمت امام زمان دیگه تو آدم مقدسی هستی و حتما اهل بهشت هستی. این حرفا خبری نیست. اینو تو این جلسه حالا صحبت خواهیم کرد. این رو هم عرض کردیم که اگر کسی آمد گفت که من امام زمان را می‌بینم و با او ارتباط دارم، گفتیم این رو هم تکلیفش رو امام صادق علیه السلام در حدیثی به مفضل ابن عمر مشخص کرده. هر کس اومد همچین ادعایی کرد، حضرت فرمود برای اینکه خیت بشه و از دور خارجش بکنید، برید ازش یک سوالاتی که اگه خود امام زمان بود ازش میپرسیدید از این شخص بپرسید، قطعا به شما نخواهد توانست جواب بدهد. سوالایی که از غیب هستش به عنوان یک معجزه ازش بپرسید، ببینید آگاهی داره خبر بده. وقتی این آگاهی نداره حرف چرتی میزنه. مسلما هم امام صادق علیه السلام فرمود مسلما هم این خبر نخواهد داشت. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم در زمان غیبت کبرا اصلا کسی نمیتونه ادعا بکنه که ما با اون حضرت در تماس هستیم. هر کس بگه کذاب و مفتره. حالا بعد از این بحث، اینجا رو که بحث جدید ما هست، خواهش میکنم دقت بفرمایید. بعد از اینکه یک صلوات بلند برای سلامتی و بزرگوار میفرستیم. یک سوال اینجا مطرح هست، دقت بکنید. آیا در زمان غیبت کبرا هیچ کس آن بزرگوار رو نمیبینه؟ میگیم که چرا؟ ما در بحث‌های گذشتمون گفتیم که اون حضرت خدمتکاران خصوصی داره که اینها در بعضی از احادیث تعدادشون حدود 30 نفر ذکر شد. این 30 نفر دائما با اون بزرگوارانن، دائما با اون بزرگوار هستن و اون حضرت رو دائما دارن میبینن. هیچ کس هم اینها رو نمیشناسه یا ببینه دا مثلا نمیشناسه اینها رو. با اون حضرت هر جا اون حضرت داره اینا با اون حضرت هست. حالا یا تعدادشون 30 نفره طبق بعضی از احادیث، یا بیشتر یا کمتر. پس اینا دارن در زمان غیبت کبرا اون بزرگوار رو میبینن. خانواده اون حضرت هست که گاهی اون حضرت رو میبینن و گاهی نمیبینن. فرزندان اون بزرگوار هست که گاهی اون حضرت رو میبینن گاهی نمیبینن. اینها به غیر از خدمتکاران هستن، یعنی خدمتکاران دائما اون حضرت رو میبینن، همسر و فرزندان اون حضرت گاهی اون حضرت رو در زمان غیبت کبرا میبینن، به عنوان خانواده اون حضرت گاهی نمیبینن، ولی از محل سکونت اون حضرت خبر ندارن که دقیقاً کجاست، فقط میبینن اون حضرت رو. این دو دو دسته از افرادی که در زمان غیبت کبرا و حضرتون میبینن. این رو هم دقت داشته باشید که عرض کردیم هر کس که اون بزرگوار رو داره در زمان غیبت کبرا میبینه دلیل بر این نیست که به محل سکونت اون حضرت واقفه، میشناسه محل سکونت اون. نه خیر، اینجور نیست. خدمتکاران خصوصی اون حضرت محل سکونت اون حضرت رو میدونن کجاست، چون باهاش هستن، اصلا با مردم هم ارتباطی ندارن، مردم نمیشناسن اونها رو. اما خانواده یعنی همسر و فرزندان اون حضرت اون بزرگوار رو میبینن ولی از محل سکونت اون حضرت اطلاعی ندارن. احادیث اینها رو هم خوندیم خدمت شما. حالا بعضی احادیث دیگه هم داره، اونها رو هم در آینده میخونم. در زمان غیبت کبرا دسته سوم افرادی که خدمت اون حضرت تو این هزار و اندی سال که از غیبت کبرا گذشته خدمت اون حضرت رسیدن در زمان غیبت کبرا، این افراد هم دقت بکنید یعنی حضوراً رسیدن از نظر فیزیکی. ما هنوز در بحث ارتباط فیزیکی هستیم، هنوز به بحث نوع دوم ارتباط که روحانی و معنوی هست نرسیدیم. آقا در زمان غیبت کبرا خدمت اون بزرگوار عده‌ای رسیدن. اینها کسانی هستن که الف، گزینه الف، کسانی در زمان غیبت کبرا خدمت اون حضرت رسیدن یعنی دیدن اون حضرت رو، نه اینکه ارتباط با اون حضرت داشته باشن. نه، خدمت اون حضرت رسیدن، حالا یا اصلا رفتن کاری هم انجام دادن، عملی هم انجام دادن، نه، یا نه غیر مترقبه خدمت اون بزرگوار رسیدن، یا مریض بودن یا گرفتار بودن یا به هر صورتی بوده توسلی پیدا کردن، هر چی بوده خدمت اون حضرت رسیدن. گزینه الف، کسانی در زمان غیبت کبرا خدمت اون بزرگوار رسیده اند و اون حضرت رو هم شناخته اند، اون حضرت خودشو به اینها معرفی کرد. این الف، یه دم اینجوری هم ادعای ارتباطی هم بندگان خدا نکردن. دوم، کسانی که خدمت اون حضرت رسیده اند، باز از نظر فیزیکی داریم میگیم، اون حضرت رو دیدن، از نظر فیزیکی دیدن ولی اون حضرت رو نشناختن، گزینه ب. خب اون حضرت رو نشناختن. ما حالا هر دو مطلب رو برای شما میاریم اینجا، اول مآخذ و مدارک و خدمت شما عرض میکنیم، بعد میریم سراغ چند تا داستان در این زمینه و سراغ بخش دوم ارتباط خودمون که ارتباط روحانی. کتبی در این زمینه که کتب معتبری هست دقت بکنید، من اسامیشو خدمت شما تقدیم میکنم، مآخذ رو دقیقا میگم، شما دوستانی هم که صدای ما رو میشنون اینها رو خواهند داشت که هر کس به هر کتابی خواست مراجعه کن. خود کتاب منتخب الاثر که عرض کردم من ترجمه این کتاب رو هم دیدم که ترجمه شده اخیراً، خود کتاب منتخب الاثر اونجا فهرستی رو ذکر کرده از کسانی که در زمان غیبت کبرا خدمت اون بزرگوار رسیدند، که اینا کجا بودند، تو چه کتابهایی هست، چه جوری، اونجا ذکر کرده. غیر از این کتاب شریف، کتابی است به نام نجم و ثاقب. خب نجم و ثاقب نویسندش مرحوم آیت الله حاج میرزا حسین نوری هست رحمت الله علیه. حاج میرزا حسین نوری استاد آیت الله حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه که مفاتیح الجنان رو نوشته، استاد ایشون بوده. ایشون یک کتابی داره به نام نجم الثاقب. من حالا از روی این کتاب یکی دو حکایت رو امروز برای شما ذکر میکنم. این کتاب فقط و فقط در احوال حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا هست. موارد متعددی در این کتاب برده، البته این کتاب به فارسی قدیمی نوشته شده، کسی که میخوانه باید جاهایش به متخصص مراجعه کنه که بتوانه در واقع برای او توضیحاتی رو بده. دوم، کتاب جلد دوم کتاب کفایت الموحدین هست. نویسنده این کتاب مرحوم آیت الله آقا سید اسماعیل تبرسی نوری است که مردم مصطلح هست غلط بینشون میگن تبرسی، ولی صحیحش تبرسی هست، تبرسی نوری است. از صفحه 792 تا 836. سومین کتاب هدایت و طالبین هست، مال مرحوم آیت الله فاضل کاشانی، صفحه 391 تا 487. خب که نویسندش هم مشخصه دیگه، آیت الله فاضل کاشانی. چند تا کتاب شد تا اینجا؟ 4 تا. پنجم کتاب مهدی موعود هست که این کتاب ترجمه جلد 13 بهارالانوار، صفحه 411 تا 659، ترجمه مرحوم آیت الله علی دوانی رحمت الله علیه. این کتاب سلیس‌تر از اون کتب قبلی است، خیلی سلیس‌تره، روان‌تره، بهتر متوجه میشید. کتابش هم کتابی است که من حالا آوردم اینجا خدمت شما نشون میدم، خیلی قطور هست به این صورت. این کتاب مهدی موعود که آقای دوانی ترجمه کرده به فارسی، که جلد 13 بهار رو ترجمه کرده. کتاب بعدی کتاب اثبات الهدا، جلد 7، صفحه 270 تا 383، نویسندش آیت الله محمد ابن حسن الحر العاملی، ترجمهش هم آقای احمد جنتی ترجمه کرده. این رو هم داشته باشید. خب این مال این دو دسته، یعنی گزینه الف و ب، که حالا من حکایاتی هم ازشون برای شما نقل خواهم کرد، این رو هم اضافه میکنیم که قسمت بعدی در زمان غیبت کبرا افرادی که خدمت اون بزرگوار مشرف نشدن که بشناسن حضرت رو، و همچنین اصلا خدمت اون بزرگوار مشرف نشدن که نشناسن حضرت رو، یعنی نه گزینه الف بودن نه گزینه بله ب بودن، بلکه افرادی بودن که توسل به امام زمان علیه السلام پیدا کردن، از طریق این توسل از الطاف کریمانه اون بزرگوار برخوردار شدن، مشکلشون حل شده. در این زمینه من یه مأخذی رو به شما عرض میکنم داشته باشید. کتابی است به نام جامع الشتات، تألیف آیت الله شیخ محمد باقر رشاد زنجانی رحمت الله علیه، از صفحه 506 تا 521، عده‌ای از افرادی که در زمان غیبت کبرا حضرت رو ندیدن توسل به اون بزرگوار پیدا کردن، مشکلشون هم حل شده، اصلا اون بزرگوار رو هم ندیدن، به چش ندیدن، فقط توسل پیدا کردن، از طریق توسل به اون بزرگوار استغاثه کردن، حضرت مشکلشون حل کرد. این تا اینجای قضیه رو داشته باشید تا بریم سراغ بعضی از حکایت ها که من براتون عرض بکنم، سراغ ارتباط روحانی و معنوی هم بریم. یک صلوات بلند بفرستید. اولین حکایت رو در این زمینه که خیلی جالبه، فردی مانند علامه حلی رحمت الله علیه که گفته شده در 15 سالگی مجتهد جامع الشرایط شده، در 15 سالگی، یعنی حد اقلش اینه که مجتهد شده، حالا جامع الشرایط هم نشده مجتهد شده. حالا دقت بکنید، ایشون اتفاقا در چندین مرحله که خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه رسیده، ممکنه یکی دو دفعش اون بزرگوار رو شناخته، در چندین مرحله اون حضرت رو نشناخته. پس میخوایم اینجا این نتیجه رو بگیریم که اصلا به فرد نیست، که فردی خیلی از بزرگان هم باشه، از علمای بزرگ باشه، خدمت اون بزرگوار برسه، حتما باید حضرت رو بشناسه. نه، به اینم نی که اگه کسی خیلی آدم بزرگواریه ولی در طول عمرش یه بارم خدمت اون حضرت نرسیده، خب نرسیده، این از بزرگواری اون شخص چیزی کم نمی کن. دقت بکنیم. سوم، کسی خدمت اون حضرت برسه حتما آدم خوبی هم باشه، نه اینم نیست، ممکنه کسی هم خدمت اون حضرت رسیده عرض به خدمتون که آدم بدی هم بوده، الانم وسط جهنم جاش هست، اینم هست. این نیستش که پس هر کی خدمت امام زمان برسه آدم خوبیه، نعوذ بالله، هر کس خدمت امام زمان نرسه آدم بدیه. و در برای بزرگی یک شخص، بزرگواری یک شخص، علم یک شخص، زهد و تقوای یک شخص اینه که حتما خدمت امام زمان برسونه. نه اینجور نیست. خیلی از بزرگان بودن اصلا خدمت امام زمان را مشرف نشدن، لازم نبوده. اینا هم چیزی از بزرگی اونها کم نکرده. ولی ما بعضا اومدیم خیال میکنیم هر کس مثلا این آدم بزرگواری هست، شخص عالم با ورع پرهیزکار با تقوایی هست و خیلی با سواده، زودی میاییم تو این خط قرار میگیریم، همچین میکنیم این باید حتما خدمت امام زمان رسیده باشه و یه ارتباطی به امام زمان داره. ولی لذا این حرفا میونین زیاد میگیم آقا فلان مرجع تقلید، همچین میکنم آقا میگن با امام زمان در ارتباطه. اینو راجب حالا رهبر میگوین، راجب مراجع میگوین، راجب بعضی از مراجع میگوین، راجب بعضی از عالما میگوین، اصلا نیازی به این کار نیست. اول ما اینو تو ذهنمون جا بنزیم آقا ما هیچ سندی مأخذی مدرکی چیزی نداریم که آقا هر کی خدمت حضرت برسه آدم خوبیه، هر کی نرسه آدم بدیه. اصلا این حرفا نیست، حرف چرتی است، حرف بی پایه و اساسی است. لازمه خوب بودن خدمت امام زمان رسیدن اصلا نیست. کسی وظایفشو در زمان غیبت کبرا انجام میده، عرض به خدمتتون این که امام زمان رو هم نمیبینه، مانند اون پیرزنه. خود امام زمان علیه السلام در زمان مرگ این پیرزن وقتی که از دنیا رفت، حضرت بالا سر این پیرزن نشسته بودن، داشتن براش دعا میکردن. فردی اومد که آقا ما چقدر دنبال شما هستیم. حضرت فرمود، این آیت الله خویی هم نقل کرد، فرمود که من حضرت فرمودن که نیازی نیست دنبال من باشی، تو وظایف خودتو در زمان غیبت انجام بده، ما خودمون دنبال شما هستیم. به موقعش هم مشکلی باشه ما خودمون میایم پیش شما، نیاز نیست شما بیاین پیش ما. همینطور که من اومدم بالا سر این پیرزنه، این پیرزنه گفت آقا چیکار کرده؟ گفت این پیرزنه در تمام زمان رضاخان قلدر که حجاب از سرش برداشتن، این پیرزن حجاب خودشون نگه داشته بود، اثر خودش بر نداشته بود، این حساب حجابش نیاده شد، محجبه و متدینه بود. ما اومدیم در برای تشییع جنازش، اومدیم بعد جنازش این وسطه یه فاتحه براش بخونیم، دعایی براش بکنیم، خوش به سعادتش. خب این رو مطلبش هم ما تو بحث حجاب اتفاقا مفصل از اون کتابی که معتبر بود اینو نقل کردیم، هر کس خواست اونجا رجوع بکنه، چون فرصت نیست می‌خوایم حکایت دیگه اینا رو بکنیم. یکی از این افرادی که در زمان غیبت کبرا چندین مرحله خدمت امام زمان رسیده، اتفاقا در بعضی از این موارد امام زمان هم نشناخته، علامه حلیه که فخر المحققینه، یعنی اینکه افتخار شیعه است واقعا از نظر سواد. این آدم هم شاعر بوده، در هندسه و در ریاضیات و در شعر و در ادبیات و در فصاحت و در بلاغت و در معانی و بدیع و علوم مختلفه عربی نمرش 20 بود. در کلام و اعتقادات و اینا میدونید دیگه، در کلام اعتقادات اون الفین رو ایشون نوشته دیگه، 2000 دلیل بر امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام ارائه کرده به نام الفین، مولا علامه حلی. اصلا آدم نابغه‌ای بوده، فرد عجیبی بوده، در مناظره استاد بی بدیل بوده. این انسان ببینید وظیفه خودش در زمان غیبت کبرا چی میدونه. خوب خواهش میکنم دقت کنید، واقعا انسان نباید با بیحالی با این مسائل برخورد کنه و با بیتفاوتی. شما ببینید وظیفه‌شو در زمان غیبت کبرا چی میدونه. ایشون در زمان خودش میگه که یک وهابی آمده کتابی نوشته بر رد شیعه، تمام عقاید شیعه رو به تمسخر گرفته و یک دلایلی هم ذکر کرده که عوام نمیتونن این دلایل رو جواب بدن. مثل الان که مردم میرن مکه، وهابی ها میان تبلیغ میکنن بر علیه شیعه، یک دلایلی میان ذکر میکنن، عوام نمیتونن جواب بدن. باید آدمی باشه متخصص زبل باشه بتونه جواب بده، وگر عوام روش تأثیر میذاره. اما مکه میدونه که بعد هم نمیگن اینا ها وهابی ها، درست هم میگن ها. این هم مکه رفتن شیعیان ما شد. خب ایشون دیده کتاب نشتن بر رد شیعه، آقا این کتاب رو رب به این سنیه، آدم زبلی بود، سنیه وهابی در واقع، نه این سنیه معمولی، آدم زبلی بود، میدونست که این کتاب اگر دست عالمان واقعی شیعه بیفته، اینا میرن عروش، اون موقع که چاپ نبود، مینویسن شروع میکنن پاسخ دادن، ولی تا زمانی که پاسخ به این خزعبلات داده نشده، این خزعبلات میتونه عوام رو چیکار کنه؟ بله؟ بفریبه، گمراه کنه. این نمیداد کتابو به دست کسی، این عالم وهابی نمیداد کتاب به دست کسی. حالا ما اون موقع نمیخوام بگیم وهابیت وجود داشته، ما میخوام بگیم سنی های افراطی موقع وجود داشته، ما حالا به سنی های افراطی میگیم وهابی، حالا اسم اونم اصطلاحا میذاریم وهابی. ایشون اومدش یه دفعه دیگه خیلی مرحوم علامه اومد پیش این گفت بابا این کتاب عجب کتابیه، خیلی کتاب جالبیه، حالا بده ما دیگه خواهم الان کتاب بمیسیم لاغت یه هفته یه ما وقت میخواد، خیلی کتاب قطوره، تو به ما بده یه شب بس صبح میارم میدم، من تا صبح که نمیتونم الان کتاب بنویسم که. گفت یک شب بهت میدم فقط، فقط یک شب، تا صبح میاری میدی. گفت بسیار. یک رسیدی از علامه گره کتاب بهش داد، گفت تا صبح بیار به من بده. علامه کتاب و اوورد اول شب اینو گرفت، اول غروب آفتاب این کتاب رو گرفت و اوورد تو خونه، خونش بالا خونه بود، پله میخورد میرفت بالا، اونجا نشسته بود میز و اوورد نشست بود، قضا مزا همه رو گذاشت کنار، نماز مغرب و عشا رو خون، شروع کرد به نوشتن از روی این کتاب. ده بنویس، نوشت نوشت نوشت، مگه کتاب تموم میشه؟ الان تون تون داره مینویسه که بعدا بشینه این کتاب رو عرض به خدمتتون که جوابشو بنویسه، مگه کتاب تموم میشه؟ دست خسته شد، چش خسته شد، چیزی هم نخورد که شکم خالی باشه بتونه کتاب بنویسه، خیلی خسته شد، دید چش هی داره میره، هی به زور دستاشو میذاشت اونجا، چششو نگه میداشت، دید تو همه حالت خستگی بود، یه استراحتی خود آبی میخورد فلان میگه دوباره میره، مگه این تموم شدنیه کتاب؟ مثلا اینکه شما این کتاب قطور رو به شما بدم آقا یه شبشون قروش نوشتن، خب یه امریز تقریبا محال. تو همین اسنا بود که خدایا چه کنم، چه کار بکنم واقعا. دیدش که یک فردی در خونه رو بسته بود که هیچکی مزاحمش نشه، حالا موقع تلفن و موبایل و نمیدونم فلان اینا که نبود، این در خونه بس که کسی اصلا مراجعه کننده نشده بود، کامل بس پشت کلون درم انداخت. بعد دیدش که یک فردی از در آمد، یک جوان خیلی خوش سیمای از در آمد تو، گفت که سلام کرد و علامه جواب سلام داد و علامه رفت تو این فکر ما عجب یادش رفت تو که کلون در رو انداخت، رفت تو این فکر ما نشستیم کتاب رو می‌نویسیم، حالا این هم بعد این سیدم یا پول میخواد یا اشکال شرعی داره یا ما سوال نم اعتقادی بود، عجب گرفتار شدیم و عجب گرفتار شدیم، حالا اینم شب اومدن تا آخه. گفت بفرمایید. گفت چیکار داری میکنی شیخ؟ و علامه گفت، و علامه گفت چیکار داری میکنی؟ گفتش که اسم علامه رو بود، هنوزم علامه گیج این کتاب بود، نفهمیدین اصلا کلون در افتاده این چجور اومده بالا، اسم اینا کجا بلد؟ گو آقا ایشون دارم یک کتابی می‌نویسم، می‌خوام از این کتاب بنویسم و اینا. گو خیلی خسته ای، بذار برو یه استراحتی بکن، من دست خطم خوبه برات می‌نویسم. گو نه آقا این کار خودم، می‌خوام خودم بنویسم. گو آقا من کمکت می‌کنم. گو آقا نمی‌خوام آقا، می‌خوام خودم بنویسم این کتاب. ترسید که بده به دست این کتاب بده خراب، هم جواب اون نتون بده هم خودش بمونه تا صبح. گو آقا ببین من یک چند خط برات می‌نویسم، ببین خط منو چقدر خوبه. چند خط هم براش نوشت، گذاشت علامه دید عجب خط خوبی داره، خیلی قشنگ. حالا دو روایت اینجا نقل کردن که به علامه گفت برای اینکه دلش قرص بشه، به علامه گفتش که تو تون تون بگو من می‌نویسم، تو تون تون بخون کتاب بره جلو، من تون تون می‌نویسم. این یه روایته که میگه علامه شروع کرد به خوندن، علامه میگفت من تون تون میخوندم، ایشون به من میگفتش که آقا تون تر بخون، تون تر بخون، من تون تون میسم. علامه میگفت من کار به جایی رسید که اون نویسندگیش تون تر از خوندن من شد، یعنی به سرعت این قلم رو کاغذ همینجوری میرفت، من نمیدونم این چه جوری مینویس، چقدر تون نویس بودی مینفهم چه جوری. یه روایت، یه روایت همینه که میگه نه علامه عرض به خدمتتون که واگذار بهش کرد، گفتش که آقا یعنی در واقع اختیار ازش سلب شد، حضرت تکوینن در او تصرف کرد، تصرف ولایی کرد که این تسلیم شد. گفت پس شما می نویسی؟ گاره. گفت من میرم پس استراحتی بکنم. برو استراحت کن. میگه علامه رفت استراحت کرد، یک وقت از خواب بلند شد، گفت ای خاک بر سرم شد، داد بیداد کتابه کو این سید کو نشست و کتاب نیست نکنه کتاب، اومد و کتابا رو هی ورق زد و جزوه نوشته رو میزش و فلان و بهمان اینا، زد 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 با کتاب متقاعد تمام با خط خوش همه رو این نوشته، آخر سرش هم امضا کرده به نام حضرت ولی از ارواح نافدا، یه امضا کرده و گذاشته برای علامه هدیه رفت. این از مواردی بود که علامه هدیه حضرت رو دیده، ولی چی؟ با همه این بزرگواریش حضرت رو نشناخت. خدمت اون بزرگ عروس کتاب هم گرفت و علامه بعدا رفت یک جواب بسیار عالی هم برای کتاب نوشت و عرض به خدمتون که داد به اون شخص و برای عوام پخش کرد و مردم استفاده کردن و دیگه گول حرفان یارو رو نخوند. این یک. حالا ببینید در جایی که میخواییم عرض بکنیم که طرف یک صلواتی خط بکنید که این مطلب رو هم عرض کنم من. موردی رو حالا من میخوام عرض بکنم که فردی خدمت حضرت میرسه، شما ببینید حالا در بیداری هم نه، مثلا در خواب، آدم خوبی هم نی، حضرت هم بهش تذکر میده بازم توجه نمیکنه، میگه در سامر را خدا انشالله قسمت کنه، هر کی رفته بازم بره، صد بار بره، هر کی هم نرفته انشالله برود زیارت کند اونجا رو. اونجا یک سردابی داره که بهش میگن سرداب مقدس، سرداب مقدس که حالا بمب گذاشتن تخریبش کردن، جایگاهی بود که امام زمان علیه السلام برای این که از شر این حاکم وقت در امان باشه که میخواستن حضرت رو بکشن، حضرت میرفت یواشکی اینجا عبادت میکرد، تو این سرداب عبادت میکرد، یک سردابی بود اونجا میرفت حضرت اونجا عبادت میکرد، سجاده میانداخت حضرت عبادت میکرد. خب حالا چی برای این سرداب ساختن و مردم بعدها چی ساختن؟ گفتن حضرت از اینجا ظهور میکنه، دیگه اینا مزخرفات بود، چیزایی که مردم مثل حالا که میسازن. یه جایی بود حضرت میرفت، یه جای خلوتی بود حضرت میرفت با خدا راز و نیاز میکنه، همین حضرت میدیدن اونجا که داره راز و نیاز میکنه. خب مردم میدیدن اون جایگاهی که امام زمان رفته محل قدمهای حضرت هست که رفته اینجا مناجات میکنه زیارت میکنه. در زمان غیبت کبرا که حالا صدها سال گذشته بود، خب مردم اینجا رو مکان مقدسی میدونستن که این قدمهای حضرت اینجا اومده، مثل اینکه مثلا شما اگرم کسی بهتون گفت که حالا محل قدم، شما بگیم مثلا همین محل قدم حضرت ابراهیم علیه السلام روی سنگ جای پاش حضرت بوده، همون جای پا هنوز توی کجا در واقع مقام ابراهیم نزدیک کعبه هست، چیز مقدسی است. اتفاقا خود سنی ها یعنی وهابیت هم این اتفاقا حفظش کرده، چون نمیتونه کارش نکنه، چون تو قرآن آمده مقام و ابراهیم، خب مقدس. مردم هم میگودن اینجا پای امام زمان بهش رسیده، عبادت کرده، راز و نیاز کرده، جای مقدسی است. مردم در زمان غیبت کبرا هنوز هم همینه، حالا هنوز من ندارم خرابش کردن چی شده، میرن اونجا یه نمازی میخونن، یه زیارتی میکنن، میان. چرا؟ به خاطر اینکه جایگاه امام زمان در برای عبادت حضرت بوده، اینجا حضرت چند بار رفته آمده. خب در زمانهای گذشته سامرا هنوز هم کنزه همینطوره، دست یک سری وهابی یا سنی های افراطی بود، خیلی شیعه اونجا کشتن، شیعیان شبا هم میخواستن اونجا بخوابن با ترس و لرز میرفتن اینا سنی های وقت اینا رو سنی های افراطی اینا رو میگرفتن سرشون رو میبریدن، اون موقع خیلی شیعه اونجا سر بریدن، خونشون رو ریختن بر زمین. شیعه با ترس و لرز میرفت سامر را زیارت میکرد، هنوزم سامر را همینطور متاسفانه، آخرم این بمبگذاری رو کردن و به اینجا رسید. این حکایت رو در صفحه 620 کتاب نجم الثاقبه، اون یکی هم که ما خوندیم اگر کسی خواست یادداشت بکنه در واقع صفحه 452 از کتاب نجم الثاقب حکایت علامه حلی بود که عرض کردیم. این حکایت مورد صفحه 620 این کتاب. اینجا میفرماید که فردی نقل میکنه، اینجا صاحب این کتاب از اون فرد نقل میکنه، میگه مردی از اهل سنت سامره، سامره که ما میگیم سرمن رعای مثلا اصلش سرمن رعا هست، سامر در واقع، که او را مصطفی الجمود میگفتن، خادم بود، خادم همین زیارتگاه بود، هنوزم تا چند وقت پیشم اتفاقا سنی ها خادم مرقد عسکریین بودن، یه پولی میگرفتم که آقا بیار زیارت، میگه خادم اونجا بود، پولم میگرفت از شیعیان، اجازه زیارت به اینا میداد، ولی تا اینا پولا رو میدادن به این میمدن زیارت کنن اذیتشون میکرد. اذیتشون چی بود؟ میگفت تا اینا داشتن زیارت میخوندن شروع میکرد یه سری وسط زیارت بلند بلند گفتن، اینا زیارت قاطی میکردن، مسخره میکرد اینا رو، خیلی اذیت میکرد به اینا. حتی من به یاد دارم که بیان میکردم مرحوم پدر ما رحمت الله علیه میگفت ما اونجا که رفته بودیم چله این شیعیان رو میگرفتن، میگو آقا اینجا سردابه یا اینجا مثلا حرم مزرعه مطهر هست، کلهش میگردن میگردن بیا بیا بوس کن بوس کن بوس کن بوس کن، یه دونه میزد پس کلهش، میگو برو حالا فلان قد تومانم ازش میگرفت، فلان درهم فلان دینا ازش میگرفت، اینجوری اذیت میکردن شیعیان. این آدم غالب اوقات در سرداب مقدس بود و زیارات شیعیان رو هم بس که شیعیان خونده بودن این حفظ داشت. برای همین منظورم اینا تا میادن شیعیان بخوندن اینشون که ادامهشو خوندن یه چیزه قلب پلود قاتیش میکرد که اینها نتوانن زیارت کنن، مسخره بازی در میابون. میگفت این از خودش نقل کردن که یه شب در خواب دید حضرت حجت سلام الله علیه رو، امام زمان رو. حضرت بهش فرمایشی داشتن، بهش فرمودن که تا کی زوار مرا می آزاری و نمیگذاری زیارت بخوانند، به تو چه، حالا من دارم میگم به تو چه، حضرت فرمودن تو را چه مداخله در این کار، برای چی اذیت میکنی؟ پول تو داری میگیری میذاری شو حضرت میگم پولتو بگی برو، چرا دیگه اذیت میکنی؟ تو را چه مداخله در این کار، بگذار ایشان را و آنچه میگویند. اینو تو خواب بهش گفته. این احمق از خواب بلند شده دیده امام زمان رو تو خواب، شناخته حضرت رو، حالا یک فرد کسی که اعتقاد به حضرت نداره، شناخته حضرت رو تو خواب، دیده که حضرت به همچین حرفی هم بهش زده، بازم ایمان به امام زمان چی؟ نیورده. تأیید حرف بنده که به شما عرض کردم، ممکنه یکی هم خدمت امام زمان برسه، حالا تو خواب یا تو بیداری امام زمان باش حرف هم بزنه، ولی لازم نباشه که حتما این آدم چی باشه؟ آدم خوبی باشه. حالا از این مورد هم چندین مصداق و معیار و نمونه ما داریم، حکایت داریم. این خودش از خواب بلند شده، عرض به خدمتتون که اینو شنیده، بازم ایمان نیورده، ادامه داده این کارهاشون، یعنی گفته که آقا برو این دروغا چیه میگم فلان اینا. بعد چند روز دوتا گوشش رو خداوند کر کرده، دیگه چیزی نمیشنیده، زوار که میمدن اونجا از شرش آسوده بودن، همین جوری به همین مریضی هم بود که دیگه گوشاش چی نمیشنید که اصلا زوار چی میخونن که بخواد مسخرهشون بکنه، گوشش کرد بود، هر دوتا گوش کرد بود، تا آخر عمرش هم چند سباهی هم عمر کرد و بعد هم که دیگه به درک واصل شد، نکرد ایمان بیاره بگه آقا من خودم دیدم خب امام دوازدهم شیعه رو که به من اینجوری داره میگه تو خواب، خودش هم گفت امام دوازدهم شیعه هم بود به خواب من اومده. ببین چقدر انسان در واقع جهد میکنه، یعنی چقدر انسان دشمنی داره واقعا. این هم یه مورد. در این مقال در واقع و در این بحث که داریم دنبال میکنیم که ارتباط فیزیکی است، همینجور که به شما مأخذ و مدرک دادم صحبت زیاده، علامه بحرالعلوم خدمت حضرت رسیده، علامه حلی به کبرات رسیده، مقدس اردبیلی رسیده، مقدس اردبیلی سوالات خودش رو میرفت حرم امیرالمومنین علیه السلام اونجا میپرسید، یه شب خود امیرالمومنین علیه السلام از داخل همین مسجد مطهر به مقدس اردبیلی گفت امشب جواب سوالتو نمیدم. گفت چرا آقا؟ گفت امشب همین الان که داری با من صحبت میکنی، برای اینکه نائل به زیارت فرزندم مهدی سلام الله علیه بشی، برو مسجد کوفه، همین الان فرزندم مهدی مسجد کوفه است. مقدس اردبیل از حرم امیرالمومنین اصلا حرکت کرد، رفت مسجد کوفه، دید بله یک پارچه ای از نور داره در گوشه مسجد کوفه، داره در محراب داره نماز میخونه، رفت و اونجا نماز که تموم شد سوالش رو پرسید، حضرت بهش جواب داد و این جریان رو برای غلام خودش به نام میر علام نامی بود تعریف کرد و بهش گفت تا زنده هستم راضی نیستم به کسی این جریان رو بگی، این واقعه رو بگی. اونا وقتی که مقدس اردبیل از دنیا رفت این جریان اومد تعریف کرد که تو همون کتابایی که مأخذ بهتون دادم شما اول بحث نوشتید تو اون کتابا ثبت و ضبط شد. حالا این یک قسم. اما قسم ارتباط روحانی، ارتباط روحانی یعنی چی؟ ارتباط روحانی یعنی این که فرد که منظور ما در واقع همون شیعیان هست، در زمان غیبت کبرا، در زمان غیبت کبرا نه از طریق رؤیت و دیدار بلکه از طریق توسلات، یعنی توسلات یعنی چی؟ توسلات یعنی این که من به اون بزرگوار استغاثه کنم، در گرفتاری های خودم الهاه کنم، صدا بزنم اون حضرت رو و یقین داشته باشم که اون بزرگوار به من پاسخ میده. خب این پاسخ دادن، دقت بکنید، این پاسخ دادن از چند طریق. طریق الف اینه که اون بزرگوار در خواب به سراغ انسان بیاد. در خواب دیگه حضور فیزیکی چی نیست، ارتباط معنوی است، ارتباط روحانی است. در خواب به سراغ من بیاد. دوم، حضرت از طریقی، از طریق فرد دیگری، مثلا طریق تولید صدا یا مثلا عرض خدا طریق فرد ثالثی گرفتاری من رو حل بکنه. من بدونم که من چون توسل به امام زمان علیه السلام پیدا کردم، این فرد از طریق اون بزرگوار اومده گرفتاری من رو حل کرده و رفته. حالا اون فردم چجوری، لازمی اون فردم خدمت امام زمان رسیده باشه؟ اون فردم حضرت از طریق خواب یا از طریق دیگری بهش فرموده که برو گرفتاری فلانی رو حل کن. ببینید، خوب دقت کنید. سوم، اصلا نیازی به این دو گزینه الف و ب نیست. گزینه جیم گزینه ایست که اون بزرگوار بدون اینکه دیده بشه، بدون اینکه صداش شنیده بشه، بدون اینکه فرد ثالثی رو بفرسته، بدون اینکه در خواب به خواب کسی بیاد، گرفتاری طرف رو برطرف کرده. اینجا دو تا مسئله است در گزینه جیم، یعنی بدون این حرفا، بدون خواب، بدون صدا، بدون نمیدونم شخص ثالث، بدون دیده شدن، هیچی گرفتاری طرف رو برطرف کرده. اینجا دو تا مسئله است. این فردی که گرفتاریش با توسلی که به امام زمان علیه السلام پیدا کرده برطرف شده، یا فهمیده امام زمان گرفتاریشو برطرف کرده، یا این طفلی انقدر مثل من آدم کم هوش و کم خردی بوده که تا آخر عمرش هم نفهمیده که این گرفتاریشو امام زمان علیه السلام برطرف کرده، خودش اصلا نفهمیده این مطلب رو. یعنی گرفتاریش برطرف شده ولی نفهمیده که این گرفتاریشو امام زمان برطرف کرده. گاهی هم شده که فهمیده این گرفتاریشو برطرف کرده امام عصر ارواح نافدا. درست؟ پس اینم ما داریم. پس ارتباط روحانی و معنوی در واقع در جاییست که شیعیان اون بزرگوار رو میخوانند به قصد کاری. خب حالا توسلات چجوریه؟ آقا چجوری توسل به امام زمان پیدا میکنی؟ میگه هیچ. میگه مثلا دارم میگم، میره مسجد جمع کران. عرض به خدمتتون که میره توی یک مسجدی، میره توی یکی از مشاهد مشرفه، مثلا مثل امامزاده ها، یا نه در خانه خودش دو رکعت نمازی میخونه، وضوئی میگیره، یه دعای عظم البلا میخونه، دستش رو سرش میذاره، مثلا یا صاحب الزمانی میگه، بعد نماز سرش رو به سجده میذاره، یا صاحب الزمان میگه، رو به قبله میسته، مثلا یا صاحب الزمان میگه، با زبون خودش با امام زمانش حرف میزنه، نیاز نداره الفاظ خاصی رو بگه، یه تو قطره اشکی هم میریزه، اون حضرت به دادش میرسه و گرفتاریشو حل میکنه، برطرف میکنه. ببینید، پس ارتباط معنوی یعنی، یا ارتباط روحانی یعنی در واقع توسل پیدا کردن به اون بزرگوار از طریق چی؟ از طریق صدا زدن اون حضرت، استغاثه کردن و در خانه اون بزرگوار رفتن، از طریق همین دعاهایی که تو مفاتیح یا دعا نمیخواد، به زبون خودش با امام زمانش حرف بزنه. این مطالبم اتفاق افتاده. اینجا یک نکته میمونه من تذکر باید بدم، اون نکته اینه. آقا ما گفتیم در زمان غیبت کبرا، باز ده ها بار شاید گفتیم، که مشاهده حضرت محاله، ارتباط برقرار کردن فیزیکی محاله. الان هم گفتیم فقط در زمان غیبت کبرا انسان میتونه ارتباط با حضرت برقرار بکنه، به نوع چی؟ ارتباط روحانی و معنوی که تعریفش کردیم. اینجا ما خواهیم یک مطلبی رو مطرح بکنیم و اون اینه که بگیم آقا پس در زمان غیبت کبرا ما این حرفا رو زدیم، این کسانی که خدمت امام زمان رسیدن، اینا رو هم توضیح دادیم، اما چون قبلش گفتیم که آقا اگر کسی رفت خدمت امام زمان رسید به طور فیزیکی، ارتباط نوع اول، و این عرض به خدمت که آمد گفت حضرت چنین چیزی به من فرمودن، آیا اینم ما ببریم جزء اون دسته پیام ها که گفتیم اینجا مطلب بودار هست و نباید قبول کنیم؟ اینجا یه ترمزی میزنیم، یه توضیح میدیم، بحث تمام میشه. توضیح ما اینه، میگیم تا نفرمون کی باشه، یه وقت یک فرد موثق معتمدی که از هر نظر مورد قبوله، تا حالا کسی در سن 50 سال 40 سال از این آدم دروغ نشنیده یا عملی که داره انجام میده عمل معجزه آساست، مثل مثلا مشهدی کربلایی کاظم که امام زمان او رو به دعای خودش حضرت عرض به خدمتتون این که حافظ قرآنش کرد، قاری قرآن و حافظ قرآنش کرد، قبرش هم در قبرستان نوع قوم هست. خب افرادی مثل این میگیم به فرد باید نگاه کنیم و به حرفی که میزنه، یک به فردش، دوم به نوع حرف. اینا هیچ کدوم نمیان بگن ما پیامی داریم، حضرت پیام فرستاده که بدین این کارا رو بکنین اینجوری میشه. نه، میگه حضرت یک سخنی رو که قبلا هم بیان کرده بوده این سخن رو تاکید کردن، مثلا گفتن آقا برو برای فرج من دعا کن، نمازهاتون رو، نماز اول وقتتون رو جدی بگیرید، به مستمندان رسیدگی بکنید، فلان مکان مثلا مسجد جمکران هست برید، اگر کاری داشتید توسلی میخواید پیدا کنید اینجا میگه از جاهاییست که میتونید بیان شما دو رکعت نماز بخونید به من توسل پیدا بکنید، یا همچین صحبتهایی با مدارکی که ارائه میکنن در این حد، نه وسیع تر از این، نه اینکه بریم سراغ اون بحثهایی که داشتیم، نه، اینم به فردش ما نگاه میکنیم و به حرفش. بله این مطالب هم کم و بیش اتفاق افتاده و مورد تایید علما بوده و هست، اما فراتر از این خیر. این بحث رو تا اینجا داشته باشید که بحث ارتباط با امام زمان از نظر فیزیکی و از نظر روحانی و معنوی روشن شد. انشاءالله در جلسات آینده بحث‌های دیگر از این مواردی که تو این بحث عرض کردیم و نرسیدیم خدمت شما مطرح داشته باشیم، اونجا مطالب خوب جالبی رو خواهیم داشت. خدا رب کرب العزت عیسفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحمه الله من قرأ الفاتحه تمع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. وليا وحافظا وقائدا.